بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع دشمن شناسی در شب سوم محرم 1405 هیئت آل الله.
عرض کردیم که در طرح آفرینش خداوند انسان رو برای چه چیزی خلق میکنه؟ تکامل. و از زمانی که در گردونه خلقت قرار میگیره سیری داره. بر فرض شما یک دایره رو فرض کنید، نقطه آغاز، پروردگار، مبدأ، انسان مراحلی رو طی میکنه، میشه قوس نزول تا میرسه به دنیا. دنیا مؤنث ادناست، یعنی کفشکن، یعنی آخرین مرحله. مدتی هم 20-30 سال، 50 سال، 40 سال، البته مثلا وقتی میگیم 70 سال، 80 سال، 100 سال بر فرض آدم عمر میکنه، تقریبا 50 سالش رو خوابه. قدری باز از اون 50 سال به بالا رو کودکیشه. بعد مسائلی داره که خب حالا خیلی قابل گفتن نیست، مثل خوردن و مثلا یه دراز کشیدن و فلان. عملا از 100 سال یه 20 سالی انسان مفید میتونه زندگی کنه، نه زنده باشه. پس فرصت خیلی کمه. در اون 20 سال هم که عرض میکنیم، 30 سال هم که عرض میکنیم، اگر 100 سال عمر بکنیم، باز وقایعی که بر سر انسان پیش میاد که بستر تکامله، باز محدودتره. و باز اختیار انسان اینجا کامل نیست. انسان قدری اختیار داره، مقدار کمی اختیار داره. پس خیلی باید حواس جمع پیش رفت. این مطلب اول. و به میزانی که در این دنیا در جهت کسب کمال تلاش بکنه، یا به تعبیر قرآن سعی بکنه، اونجا قوس بعد از مرگ چیه شروع میشه؟ قوس صعودی، تا برسه دوباره به کجا؟ به همون جایی که بود دیگه، یعنی معاد، همون مبدأ. و انسان هرچه که از اصل دور میشود احساس غربت میکنه. این سگر استکمالیه. این مطلب اول. خب قرآن میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو با سختی و مشقت یک مسیری رو طی میکنی تا برسی فملاقی، به ملاقات خدا. اون یه حرفیه واقعا. کدحا یعنی چه؟ کدحا یعنی طی مسیر با سختی. مثلا اینایی که کمپ میزنن میرن برای المپیک یا برای مسابقات، اون مدتی که اینها میرن توی اون دوره، این میشه کد. چرا کدهن یعنی مسیر با سختی؟ خب همیشه مسیر کمال سخته دیگه. شما الان یه قله رو بخواین فتح بکنید، قله که هم سطح زمین نیست، قطعا ضربانتون میره بالا. شما برفرض توچال رو بخواید برید، بخواید قله دماوند رو فتح کنید، اما در حین این که شما دارید نفس نفس میزنید، همزمان سلامت بدن هم، همزمان چشماندازهای زیبا هم. پس فقط سختی نیست. اگر انسان پافشاری کنه، پایداری کنه در مسیر کمال، چیزهایی میبینه که انگیزه او رو بیشتر میکنه. و چرا سخته؟ چون اینجا ما دوست داریم و دشمن در این مسیر. تمیز دوست از دشمن سخته، تشخیص راه دوست از دشمن سخته. گاهی اینها با هم مرزهای مشترک داره، تشخیص این خیلی گاهی سخته. برای همین برای ما تابلو میذاره در مسیر قله، میگه انسانهایی هستن که وجه اشتراکی با شما دارن، اما یک وجهه الهی دارن، امتیاز عصمت دارن، میتونید به اونها نگاه کنید، پشت سر اونا برید. اصلا معنای شیعه یعنی همین دیگه. الشیعتو شایع من علیان. شیعه کسیست که پا میذاره پشت پای علی، چه مسیری رو میره اونم میره، که حالا درجات داره. این مطلب اول. مطلب دوم معرفی دوستان بود. دوستان رو براتون معرفی کردیم. هر آنچه در مسیر کمالی مانع انسان چیه؟ دشمن. هر آنچه کمک حال انسان در مسیر کمال. ببینید از این به بعد اگر رفتین روایت خوندید، قبل از اینکه سینه بزنیم، قبل از اینکه هروله بکنیم اینا رو باید بدونیم. این دفعه رفتید روایت خوندید، یه روایت مثلا میبینید که دنیا دشمن توست. ما این روایت رو قبول نداریم. سندش درسته؟ بله. خب چرا قبول نداری؟ به خاطر اینکه یه سری از روایات هم داریم که میگه دنیا نعمت خداست. پس چی شد؟ دنیا خوبه یا بده؟ دنیا نه خوبه؟ نه بده. میتونه خوب باشه؟ میتونه بد باشه. ببین چقدر جالب شد؟ اگر دنیا به تو کمک کرد، در مسیری رفتی که دوستان تعریف کردن که به کمال تو کمک کرد، هزار تا روایت بخون که گفته دنیا دشمن توست، تو میفهمی توی این فایل بندی اینا روایتیه که مربوط به چی؟ دنیایی که دشمن تعریف میکنه. ما یه دنیایی داریم که حضرت امیر تعریف میکنه، میفهمید باید تلاش کنی، باید کوشش کنی، باید بندگی کنی، باید اخلاقتو درست کنی. این دنیا خوبه یا بده؟ این روایتو بیار این طرف. یه دنیایی داریم ابلیس برای ما جلوه میده که اگه من اون بشم، اگه اینو به دست بیارم، اگه این کارو بکنم. اون دنیا چیه؟ بریم سراغ مال. 10 تا روایت برای من میاری میگه آج آقا مثلا دین با مالداری یعنی پول ثروت مخالفه. نه اینطور نیست. مال خوبه یا بده آقا؟ خیلی ساده. ببین دین فهمی با خواندن روایت فرق داره. المال و مال الله، اگر این مال باعث شد تو در جهت کمال بستری شد، جهت کمال چیه؟ اگر شد باعث تعریف دشمنان بود، زمین دشمنان بود، جور اون تفاخر بود، تکاسر بود، چی آقا؟ تمام شد و رفت. حالا همه این بساط همینه. شما میخوای دوست انتخاب کنی، دوست داشتن خوبه یا بده؟ این چقدر جالب شد. دوستی که وقت تو رو بگیره، حواشی رو تو زندگی تو بیاره، تو رو از بزرگان دور بکنه، تو رو از معارف دور بکنه، اتلاف کنه عمر تو رو، این دوست دوست نیست. ولو دوست تو باشه داره چیکار میکنه؟ دشمن. حالا دوستی داری تو رو با معارف آشنا کرده، تو رو با بزرگان آشنا کرده، تو رو با مطالعه آشنا کرده، دست تو رو گرفته به فلان جلسه برده، این چی آقا؟ این خوبه. درست شد؟ دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق منظورش این رفیق. اینم مطلب دوم. دشمنان رو معرفی کردیم، دوستان رو معرفی کردیم، رسیدیم به انواع دوستان و دشمنان. گفتیم دشمنان دو دستن، یک انس، دو جن. آقا جن چیه؟ دیشب صحبت کردیم کوتاه. حکمای ما به جن میگن ارواح عاقله. پیش از پیامبر اعظم در ایران به جنیان میگفتن صور معلقه. اینا پیغمبر دارن، داشتن پیغمبر به نام یوسف مثلا. قرآن میفرماید، اینا رو من از خودم نمیگم. بله شیعه دارن، زرتشتی دارن، یهودی دارن، مسیحی دارن، قضا میخورن، ازدواج میکنن. اینا خیلی برای شما الان تو این قسمت، چون بحث ما بحث دشمن شناسی جنی نیست، خیلی کاربرد نداره، ولی برای خیلی ها داره. خب بله بله، اینو رسالت الولایه علامه طباطبایی بخونید، این مفصله. به جهت اینی که بزرگان اینها در واقعی قدیر بودن، این علتشون. و خب البته مسائل دیگری که پیرامونه این، باید گفتیم که جنس اینها چه 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 و مسائل این چنینی. این دسته، دسته جنی دشمن ما. قرآن میفرماید به این ظریفه دقت کنید، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. این مهمه. بعد مصداق میاره، شیاطین الانس والجن. ببین رو دشمنی واستید نه رو شیطان. خیلی از این سرنده رد میشن، این نکته ایه. تو اگه رو شیطان واستی منتظری یکی بیاد بهت بگه زنا کن، ربا بخور. الحمدلله ما که دو جلسه امام حسین و الحمدلله نمازمون که میخونیم و الحمدلله، این الحمدلله ممکنه فعما به نعمت رب بگه فعدس باشه، ممکنه عجب باشه، ولی دیگه آدم اینجا فکر شیطون رو نمی کنه. دوست تو که میاد داره غیبت میکنه، داره تهمت میزنه، داره حاشیه میاره، سطح تو رو میاره پایین، افق اندیشت رو تار میکنه، اینو که شیطون نمیبینی. 90% ما کل عمرمون رو تو این باگ از دست میدیم. ببین این تقدم تأخره، نگاه کنید. و کزال نیکه جعلنا لکل نبیین عدوا، عدواش مهمه، بعد شیاطین الانس والجن. بار رو بذارید رو دشمنی، چون ممکنه دوستتون باشه، دنبال شیطون میگردیم. آقا هزاران نفر رو شما میشناسی، منم میشناسم، با یه دوستی بر خورده، این وقت این آدم ها رو کشته، به مسائل روزمره عادتش داده، این فهم کنه حتما باید شیطون بیاد بگه برو زنا کن، این قرود خلیفه خدا بشه، این قرود کمالات کسب کنه، ولی منتظر شیطونه. این آیه رو نفهمیدیم. خب حالا میخوام در موردش یک کمی حرف بزنم، دوست دارید؟ بسیار. رضا شما 2000 تا مثلا حدودا روایت میبینی راجع به دوست و دوستیابی و این حرف، و آقا چه خبره؟ میگه اگه سراغ من قرآن و عطرت اومدی، من برای کمال تو برنامه دارم. برنامه من اینه، دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزنند نادان دوست. این نوجوانا، خب بالاخره ما همین سن رد کردیم دیگه، بخشی از اینی که الان هستیم، یعنی کم هستیم مثل من، میتونستیم بالا باشیم به خاطر رفیق بازیامونه. شما هم داشتید، ما هم داشتیم، هر کسی به اندازه خودش. نمیگم رفیق ما گفت بریم عرق بخوریم، خدا نکرده، ولی رفیق ما وقت ما رو گرفت و اسمشو گذاشتن آدم با معرفت. اینه، ببین داره دشمنی میکنه ها، داره دشمنی میکنه، ولی دوست ماست. چند تا دوست دارید؟ اکبر و حسین و جواد. این اکبر و حسین و جواد ممکنه اینا دشمن تو باشن، اصلا اصلا میدون به شیطون نمیدن اینا. وقتی افق اندیشه تو اینجاست، بر خط مستقیم نیستی، شیطون با ما کاری نداره، تأثیری در عالم ما نداریم. روایات یه چیزایی میگن، من یه جایی توی جلسه‌ای برای اساتید دانشگاه میگفتم، یه خانم دکتری روانشناسی میخوند، میگفت شما دین جدید داری میاری. گفتم بابا اینا این اعمالی شیخ طوسیه. گفتم شب اول قبر از آدمایی که وسطن سوالم نمیکنن. اینه مصدق میفهم. آدم های وسط یعنی چی؟ آدم حد اقلی. اصلا سوالم ازش نمی کنن. خدات کیه؟ برام کیه؟ در روایات رجعت میگن یا حد اکثرای کافر برمیگردن یا حد اکثرای مؤمن. اینایی که این وسط مسد وقت گذروندن، اینا رو آدم حساب نمی کنن. چون اینها واقعا سرمایه هستی رو، وقت دنیا رو گرفتن. شاید الان براتون شنیدن این حرفا یک کم سنگین باشه، بذارید بریم جلوتر. این همه توصیه به اینی که دوست دانا، دوست اینطوری باشه، مشورت میکنی با فلان باشه، معامله میکنی فلان، همه بر راستای کماله. ازدواج میکنی همسرت این خصوصیات رو داشته باشه، همه برای کمال. من یه 5 سالی راجع به ازدواج حرف زدم دیگه، گفتم شما مثلا بعضی از بزرگان میگن خب برن اینا سر خونه زندگیشون. عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، کسی از من به دل نگیره. ازدواج به صورتی که بعضی اوقات برخی انجام میدن در دنیا، ازدواجی است که حیوانات انجام میدن. میگی نه؟ میخوای از من ناراحت چی؟ عدلمو بشنو. شما بر حوزه استحفاظی یه شیر و ببر و اینها بری، از زن بچه شمایت میکنه، سگه پارس میکنه، پرنده میره برای چی؟ برای بچه هاش روزی میاره، براشون یه جای امن لونه میسازه. یعنی همه این کارهایی که ما میکنیم، ما ازدواج نکردیم سامان بگیریم. خیلی از ازدواج ها سامان ما رو به هم میزنه. از همین ریش سفیدا بپرسید، سامان داشتن شاید خیلی هاشونم، الان 2-3 بچه داره، گرفتاریاری بچه هم داره، گرفتاریای همسرش هم داره، خانومه به پای همسرش 50 سال مریض داری کرده، این که معنای آسایش نیست، این معنای تکامله. ازدواج هم میکنیم برای تکامل. بچه میارید برای چی؟ میگه بچه میارم که عصای دستم باشه. آقا بریم تو این خونه سالمندان ببینید عصای دست اینا شدن؟ چقدر پدر میشناسید داغ بچه شدید؟ ما بچه نمیاریم عصای دستمون باشه، باشه، وظیفه شه، اما بچه میاریم که تربیتش کنیم، که تربیتش برای ما تکامل آوره، چون باید اول خودمونو تربیت کنیم تا بتونیم تربیت کنیم. همسرمون قطعا در یک خانه دیگه بوده، یه جنس دیگه بوده، چه زن چه مرد. اوایل زندگی چقدر ما چالش و چلنج داریم با هم بسازیم، سازگاری کنیم، شکیبایی کنیم که چی بشه؟ که تکامل پیدا کنیم. خب جلسه امام حسین برای چی میایم؟ سینه بزنیم که بعدش بریم بیرون غیبت بکنیم مثلا؟ میگم خدای نکرده. خب چون این دیدن افرادی همچین چیزی رو، حالا شاید در جمع شما دیده شده، ولی کسی که میاد برای تکامل از یه قطره اشک عقب نمیمونه، از یه دونه سینه زدن هم عقب نمیمونه، از یه دونه ناله زدن هم عقب نمیمونه، از زود اومدن و شنیدن و کسب معارف هم عقب نمیمونه، از اینکه دوستاشو سعی کنه تو این جمع ها پیدا کنه عقب نمیمونه. چون نیتش چی آقا؟ تکامل. خب شیطان چجوری میاد سراغ آدم؟ دشمن شناسی خوندیم دیگه دو شب. شیطان خیلی اوقات از طریق قوه خیال میاد و اصلا هم به کسی نمیگه زنا کن، خیلی اوقات میگه عبادت کن. اینه که میگم دشمنیشو ببینید، چون وقتی میگیم شیطان شما منتظری یکی بیاد به من بگه این کار خلافو بکن، به این فوش بده، این نه نه نه، خیلی اوقات کنار تو میسته، میگه من نوکرتم. میدونی چی کام کنه؟ شما فکر کن یه آدمی 1 میلیمتر از خط مستقیم فاصله بگیره، 2 سال بعد اگر این مسیر رو ادامه بده اون 1 میلیمتر شده چقدر؟ پس شیطان نمیاد همین اول به تو بگه روا بخور. یه چیز خیلی کوچیک و توی قوه مخیله تو جلوه میده. این میشه که طرف 70 سالشه، 60 سالشه، 50 سالشه، 40 سالشه، کنارش که میشینی که صحبت میکنه میبینی این انسان اصلا آمادگی نداره برای مرگ. 50 ساله و 70 سالش هیچ ترقی در کسب کمال نداشته. خب شیطان میگه با چیکار بکنه؟ شیطان میخواد تو خلیفه خدا نشی دیگه. حالا حتما قرار نیست همه ربا بخورن، هر کسی به نوعی گمراه میشه. قوه متخیله انسان خودش کار میکنه. مایا، دوستان، مایا در فلسفه هندی معادل توهم و تخیله. شما یه نخود رو اگر بندازید تو قوه تخیل تبدیل به یه گردو میشه خودشا بدون وسوسه. دلیل مسائل فلسفی. برای همین میگن شما باید اگر در مسیر کمال میخواین قدم بزنید بلد باشید چیکار کنید؟ طهارت قوه خیال. شما میدونستید که اگر طهارت قوه خیال داشته باشید این ذهناتون چقدر متمرکز میشه؟ منبر میگیم برای طرف، میگه من نمیفهمم. کتاب میدیم بخونه، میگه من سر در نمیارم. اینطوری نیست که سر در نیاری، ذهن شلوغه، ذهن خرابه، اذیت داره میشه، تو فشاره. طهارت قوه خیال بلدید؟ یاد بگیرید. در راستای دشمن شناسی این خودش مسئله مهمیه. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه اینی که دوستانی هستن که در حق انسان دشمنی میکنن بدون اینکه بخوان دشمنی کنن. آقا جون شما در اسلام اگر بخواید 100 تا چهره شاخص از بعد از پیامبر نام ببرید، قطعا بزرگان ما میگن یه نفر از این فهرست علامه طباطبایی است. علامه طباطبایی شاگرداش آقای مصباح، جوادی آملی، حسنزاده آملی و کتاباش المیزان، رسالت الولایه و تهذیب نفسش بماند، خودش هم شاگرد قاضی ها و امثال ذلک. شما علامه طباطبایی رو بیشتر به تفسیر و المیزان میشناسید. یکم بیاین تو این دو روزایی که ما تو دانشگاه میخوندیم در مورد فلسفه ایشون ببینید چه عظمتیه. استاد ایشون در ریاضیات مرحوم خانساری مثلثات رو از اروپا میآوردن حل میکرد. چیزایی دهه میخواد من حرف بزنم. این علامه طباطبایی رفت حوزه آقا. 5 سال 6 سال اول حوزه دروس پایه رو نمیتونست پاس کنه. یعنی همین درسایی که شما مثلا از کاردانی میخونید، حالا معادل کارشناسی کاردانی، نمیتونست پاس کنه. چرا؟ برنامه نداشت برای تکامل. فروتن بود، در خونش باز بود. سلام علیکم، چه آدم با معرفتی، آقا از تبریز آمدیم، بفرمایید، اهلا، خوش آمدید، فلانی اومده، بفرمایید، خوش آمدید. یه روزی نشست به خودش فکر کرد، گفت من چقدر ادامه بدم؟ در رو بست مگر به روی کسانی که فقط در راستای تکاملن. کاری که شما باید بکنی، دوستیاتو در یک دایره تعریف کن. کباب بخور با دوستت، شمال برو، ولی با دوستی که تو رو با مطالعه هم آشنا میکنه، تو رو با خدا هم آشنا میکنه، تو رو با جلسات خوب هم آشنا میکنه، افق اندیشت رو فراخ میکنه، ورزش هم برو، کباب هم بخور. گفت من در رو میبندم مگر کسانی که در این راستا به من کمک کنن. ببینید از اون به بعد 1 قدم 2 قدم 3 قدم شد علامه طباطبایی که بماند در چه ها میخوام بگم. خودمو دارم میخورم که این نگم، کنترل میکنم خودمو از بس خارج نشه. من 2-3 بار اولی که مثل این نوجوانا بودم رفتم علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه رو ببینم، موفق نشدم. مردمی که پشت در بودن غر میزدن، منم حقیقتا کم ناراحت شدم. گفتم خب من این همه راه اومدم، چی میشه ایشون یه دقیقه بیاد بیرون من مثلا ببینم یه سوال بپرسم. یه قبرستانی هست در اون محلی که ایشون زندگی میکرد، از منزل گاهی بیرون میومدن حدود ساعت 10 صبح، یه قدمی تا قبرستان میزدن برمیگشتن، تو این فاصله سوالی چیزی. یه روز که من اونجا پشت در بودم و در باز نشد و من ناراحت بودم، یه آقایم از 6 صبح اومده بود واسطه بود، به من گفت ناراحتی؟ گفتم آره. و خب این حساب کتابش اینه، ببین اگر ایشون بخواد هر موقع که من میام، هر موقع که تو میای، هر موقع که هر کی میاد درو باز کنه، علامه حسنزاده نمیشد که تو بیای. یه برنامه داره برای زندگیش. گفت آقای بروجردی، من از اون ور کشور اومدم شما رو ببینم، شما که با من هماهنگ نکرده بودی و من درس دارم، ذکر دارم، حرف دارم، بحث دارم، من در راستای کمال برای خودم برنامه دارم. هر موقع زنگ بزنه هستی؟ میگه هستم. میگه بچه با معرفتیه. خود پدر یارو رو داری در میارین، چه بچه با معرفتی؟ چند تا چیز رو با هم مرور کنیم، یه نکته بگم و برای امشب بس باشه. ببینید ما میخوام دشمن شناسی کنیم از طریق قرآن. اول دشمن جنی رو بگیم، با انسی مشترکاتی دارد، یه دونش رو میشکافن. 1، پذیرش این که چرا دشمن هست در دنیا. دیشب گفتیم اگه دشمن نباشه راه رشدم، پس برای هر پیغمبری هم درست شد. پس این اول چرایی تو اندیشمون حل. 2، میخواییم بشناسیمش. این برای این که با ما دشمنی کنه سوگند خورده. دیدی میگن طرف دشمن قسم خورده است، این شیطون منظور. فبعزتک لاقوینهم اجمعین، قسم خورد. اینم 2. 3، ویژگیاشو دارم میگم. در تقابل با جبهه دوستان و قدرت جبهه دوستان ضعیف‌تره، ضعیفه. خب اما موزیه. ان کید الشیطان کان ضعیفا، نه اینکه ضعیف باشه برای همه ها، برای کسانی که پشتشون به دوستانه ضعیفه، و الا خیلی ها رو نوچه خودش، خیلی ها رو نوچه خودش کرد. 4، اگر پشت انسان به خدا و سایر دوستان باشد، تسلطی بر انسان ندارد، چیرگی ندارد. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. عبادیش حرف داره. اگر کسی بندگی خدا بکنه، یعنی با خدا دوست باشه، دوستشو بشناسه، دوستانشو بشناسه، در مسیر کمال باشه، دشمن بر او چیرگی نداره. و الا در این دعاهای ماه رمضان خواندید، قلب انگار در داره، شیطان که به قلب نفوذ میکنه، حضرت امیر در نهجم دارد، در خودش از پشت میبنده. بعد تعبیرش تشبیهیه، میگه تخم گذاری میکنه. برای اینی که دیگه پیش فلانی میشینیم، میگه من فوش خوار مادر میدونم بده ها، اما نمیتونم ندم. من میدونم مستی خوب نیستا، ولی نمیتونم نخورم. من میدونم نگاه هرز بده ها، ولی نمیتونم نکنم. راست میگه، دیگه نمیتونه. این که میبینید در دعاهای ماه رمضان میگه فک و رقبه، این پلومی که این به در زده رو تو با استغفار مگر پلومه رو فک و رقبه، فکش کنی. و الا بنده خدا میدونه. از یه بنده خدایی به من اینو میگفت، خدا رو شاهد میگیرم به رحمت خدا رفته، به این شب عزیز به من میگفت فلانی من خسته شدم از بس دروغ گفتم. اینم چهار تا. و پنج، اینش خیلی قابل دقته، خیلی. گاهی از جایی و در جایی به سراغ ما میاد که ما حتی تصورشو نمی کنیم. آیاشو بخونم. انه یراکم هو و قبیله حیث لا ترونهم. شیاطین میبینن شما را از جایی که شما آنها را نمیبینید. کشیده بی هوا خوردی؟ ایشالا نخورده باشی. سنگ بی هوا خوردی؟ ببین آدم یه موقع با این نفر بحثش میشه یا حریف تمرینیشه، میبینه طرفو، یا آمادگی غریزی پیدا میکنه. اینی که آدم ندونه از کجا داره میخوره، این خیلی عجیبه و نمیدونه چی کار کنه. و سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها. این که میفرمایند مثلا در بیانات رهبر شهید بود که شبیخون فرهنگی. شبیخون فرهنگی یعنی چی؟ یعنی از جایی میاد که تو مثلا با لغت آزادی، با یه واژه دیگه، مثلا فکر نمی کنی که از این طریق یه چیزی داره به ما تحمیل میشه که گام بعدیش هم مشخص شده است. گام بعدیش هم مشخص شده است. تو مرحله اول رفتی، مرحله دوم و بخشیشو طی کردی. قرآن دوست و دشمن رو مشخص میکنه، کلیت دشمنی رو میگه، کلیت دوستی هم میگه، گاهی هم به جزئیات ورود پیدا میکنه، یعنی گرا میده. خب ما اینایی که گفتیم عمده برای دشمنان چی بود؟ جنی بود. ابلیس. ابلیس از بلس میاد، یعنی ناامید شده. حالا شیطان انسی، شیطان انسی هم مصادیقشو گفتیم. بریم سراغ قرآن ببینیم نظر قرآن چیه. لتجدن، پیدا میکنید، لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود. ببین اینا رو کسی ندونه، منتظره ببینه مثلا مذاکره چی میشه. تمام بیچارگی افرادی که در سیاست گذاری ها تصمیم گیر هستن اینه، مسئله به جنگ علنی میرسه، تازه دشمنی محرز میشه. طرف نگاه نمیکنه جوون این روزگار علاقه ای به کار کردن نداره، اینو جنگ نمیبینه. نمیبینه طرف برای ازدواج میلی نداره، اینو جنگ نمیبینه. نمیبینه که جوان دنبال اینه یه پولی گیر بیاره بذاره بانک یا طلا و دلار بخره. اینو جنگ نمیبینه. نمیبینه از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 تمام شعارای سال نوعاً به مسئله اقتصاد برمیگرده. اقتصاد ربوی و عموی است، نه علوی و نبوی. اینو جنگ نمیبینه. بیهجابی رو کار ندارم چیز بدی یا خوب، راجبش حرف زدم. بیهجابی برنامه دار. من اگر یه روزی بخوام لختشم، خودم تصمیم میگیرم لختشم، هرچی هم میشه بشه. دوست ندارم کسی منو لخت کنه. اون بیهجابی منظورمه. کسی حساب اینو نمی کنه که بیهجابی ظرف یک ماه تو کشور سیر 30 ساله رو طی میکنه. اینو جنگ نمیبینه. برای همین فکر میکنه صبح اف فلان و ای فلان و اون فلان و این صدای در اومد، این جنگه، این بیچارگیه، این عدم کفایت سیاسیه. این قرآن رو بخونه، یه بار دیگه بخونم و یه حرفی به جوونا و نوجوونا و کسانی که صدای منو میشنون بعدها جاهای دیگه، قرآن بخونیم. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. ببینید یهود رو با اشرکوا یعنی مشرکین با یک واو عطف میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگرم روزگاری به تو صدام حمله کرد، اگر روزگاری به تو ترامپ حمله کرد جزو مشرکین، عطفش با یهوده. محور اصلی دشمنی یهوده و یهود باعث می شود که الذین اشرکوا، همه مشرکین با تو دشمنیشون رو ابراز کنن. یعنی اونها جنگشون تبعی است، یا نفت رو می خواد یا فلان رو می خواد یا اون بر رو می خواد. نه، اون نفت بحث نفت نیست. تو دو دستی زمان رژیم پهلوی نفت ما عمده از بندر اشقالون میرفت به ایلات، قیمت به اندازه جعبه دستمال کاغذی هر بشکه نفت، سالها میرفت. تو این بحران الان اسرائیل مشکل نفت نداره، این بحران سالها میرفت. مایر ازری سفیر اسرائیل در ایران بود، تا روزی که سفارت اسرائیل جمع شد این مسائل از لانه جاسوسی دوم که خیلی اصلا راجع به این اطلاعاتی ندارن، میلیون ها بشکه نفت از ایلات میرفت بندر اشقالون با لوله مستقیم، نه اینکه صادر بشه با کشتی. خب دقت بکنید به حرفام. اشد الناس عداوتن للذین آمنو. آمنو یعنی جمهوری اسلامی ایران، جوونا. یه نکته بگم، یه چیزی رو بشکافم تمام کنم برای امشب بس. نکته چیه؟ قرآن ویژگی های یهود رو هم میگه که تو رکب نخوری. نمیدونم چقدر ازش آگاهین. تو این ایام من راجع به یهودیت حرف زدم چند جای کشور، یه وبینارم داشتم برای اساتید دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، اونجا 2 ساعت تقریبا برای هیئت علمی و اساتید دانشگاه راجع به یهود حرف زدم. این که میگه والذین اشرکوا، آیون ببین الان 4 سال دادگاه محلی یهودیت دختر ترامپ رو هنوز تایید نکرد. تو وقتی میخوای یهودی بشی نمیذارن. 7 سال، 8 سال، 10 سال باید بری تحت نظر، شنبه رو گرامی بداری، اجاق روشن نکنی، ماشین استارت نزنی، نمازت اون طور بشه، روزه هات اون طور بشه، عید پسحت اون طور بشه. بعد طی یک مرحله لایف استالت عوض میشه، سبک زندگیت عوض میشه، هاخام نه خاخام، حاخام اون منطقه تعیین میکنه که تو حالا اومدی جزو دایره یهودیت. الان دختر ترامپ یک یهودی که هنوز نپذیرفتنش، هنوز جزو جنتیل هاست گویه، و این داماد او یک یهودیه. این سرتیم مذاکره کننده است. با ادای احترام به همه آقایونی که در کار ملک و املاکن، شما میبینید در تصمیم گیری کلان یک واقعی بزرگ یه املاکی نشسته اونجا در جمع این همه آدم، برای میلیاردها آدم تصمیم میگیره، یعنی سرنوشت ساز. او پدرش برج‌ساز بود، همین کوشنر. 2009 در یه جلسه جشنی دختر ترام با این ازدواج میکنه. او یهودیه. پدر پدر بزرگ او از هولوکاست نجات پیدا کرد، فرار کرد مجارستان. چه کرد؟ یه جلسه باید براتون بگم. ببینید چه کرد در آلمان، نقش او در آلمان چه بود. من به شما بگم بخش زیادی از هیئتا تو زمین یهود بازی میکنن. نمیدونه. خب نمیدونه چی کارش کنه. یکی از دوستان من از اصفهان چند روز قبل به من زنگ زد. یه مجموعه فرهنگی خوبی در اصفهان داره. مشورت میگیره، لطف داره. فلانی ما هیئتمون خیلی ریزش کرده و امسال محرم نمیدونیم بگیریم نگیریم اینا. گفتم چیه؟ دلیلش چیه؟ گفت یه عده‌ای نمیان. یه عده‌ای سر جریان حجاب نیومدن. گفتن جلسه که بگیری جمهوری اسلامی رو تقویت میکنی. جمهوری اسلامی ایران آدمکش، جنایتکار، تروریسته. و حالا نمیان چرا؟ گفت حالا الان اینوری افتادن. میگن شما فعالیت‌های انقلابیتون کمه، فلانه، در اجتماعات همه حاضر نشدید، از این حرف. گفتم خب چی میگن؟ گفت میگن که ما یه هیئتی میخواییم یه کلام حرف از جنگ و آمریکا و اسرائیل رو هیچ جا نزنه، بگه حسین ما عشق کنیم. گفتم یه روز اینا رو همشون رو جمع کن یه جایی، بعد به من زنگ بزن. گفت آجا ببخشید این همه جمعن اینجا، من الان زنگ زدم به شما. گفتم که اینا منو میشناسن. گفت آره همه کارهای شما رو دنبال میکنن. گفتم این تلفن رو بذار روی بلنگو، بگو جمع بشن، من حرف دارم باشون. گفتگو باید از اینجا شروع بشه که طرف هم یه چیزی رو قبول داشته باشه. سلام علیک کردم، گفتم بچه شما شیعه این؟ گفتم بله دیگه شیعه این. گفتم در تشیع یکی از باورهای اساسی اینه که باید باور داشته باشی پیامبران معصومن. دارید؟ گفتن بله. گفتم دومین باور این که قرآن از طرف خدا نازل شده و هیچ تحریفی درش صورت نگرفته. اینم باور دارید؟ گفتن بله داریم. گفتگو از اینجا شروع میشه. گفتم قرآن میفرماید یهود یقتلون الانبیا بغیر حق. سید الشهدا فرمود اینا 700 تا پیغمبر کشتن. خب گفت قرآن گفته، آیشو دادم. یکفرون به آیات الله. دوتا اینم شد دوتا. گفتم شما میدونی که هاشم رو کی ترور کرده؟ گفت هاشم کیه؟ گفتم هاشم تو مگه شبو نمیگی قمر بنی هاشم؟ گفت آها خب. گفتم هاشم رو کی ترور کرده؟ گفت نمیدونم. گفتم تو میدونی پیامبر کی به شهادت رسونده؟ گفت مگه پیامبر شهید شده؟ گفتم شما میدونی که نقش یهود در قتل حضرت امیر کجاست؟ چیه؟ گفت مگه حضرت امیر رو یهودی کشته؟ ابن ملجم مگه نکشته؟ گفتم شما برای کربلا سینه میزنی رد پای یهود تو کربلا رو میدونی کجاست؟ گفت مگه یهود کربلا بوده؟ گفتم برید سینه بزنید. تو هیئت شما نتانیاهو هم سینه میزنه. من به استادم سال 89 که میخواستم پایان نامه بنویسم فرق ادیان، گفتم اجازه میدید من رد پای یهود رو تو کربلا بنویسم؟ ایشون منو به دلایلی منصرف کرد. بعد بهشون گفتم کتابخونه دارید اونجا؟ میدونم اونجا کتابخونه دارن. گفت آره. گفتم برید این کتابا رو بیارید ببینید رد پای یهودیت تو قتل اغلب انبیا اینه اینه اینه. برای نسبت شما خریت نه تنها علف خوردن است. طرف بچه هاشو به خاطر جنگ فرهنگی یهود از دست داده. این جوونه نه آدم زن نگه داره، نه اون دختری که تو خیابونه مادر خواهد شد. اندیشش لهه، فرهنگش زیر و روه. بعد میگه من میخوام با امام حسین عشق کنم. اصلا گردن نمیگیره امام حسین تو رو. یه نفر بیکار نشسته بود، پیامبر جواب سلامشو نداد، سلام هم باش نکرد. 10 ساعت بری شما تو فلان کافه بشینی، مثلا 10 ساعت 5 ساعت اون بر بشینی، تو شناسنامه زده تشیع. یه توضیحی داره و بماند برای فردا. فقط توضیحش اینه که این که شما میگی یهود منظورت پیروان حضرت موسی است، نه نه، حضرت موسی به پیروانش یهود نگفت. من 3 تا کتاب مقدس دارم، نمیدونم چند بار اینا رو خوندم، اولش نوشتم. حضرت موسی سلام الله علیه به پیروانش 2 تا عبارت میگفته، یا ابرانیان، عابر جد حضرت ابراهیم در تورات، وجه تسمیه، یا اینی که چون حضرت ابراهیم از رود اردن عبور کرد و آمد به کنعان، یعنی فلسطین، یعنی اورشلیم، یعنی قدس، میگن ابرانیان عبور کرد. یا بنی اسرائیل یا ابرانیان. ما نداریم جایی حضرت موسی در کل کتاب مقدس، نه فقط حضرت موسی، کل کتاب مقدس، چون اینو نویسندگانی نوشتن، و اناجیل، تنخ، تورات، گفته باشه که چی آقا؟ ای یهودیان. نداریم. آقا منظور شما پس این یهودی هاست که الان تو اصفهانن، تو تهرانن، کنیسه دارن؟ نه نه نه، من منظورم اینا هم نیستم. خیلی از اینا آدم ها بدی هم نیستن، آدم های خوبی هن، کنیسه دارن، عبادت میکنن، اینا ذوب در فرهنگ ایرانی شدن. من منظورم جریان یهودیته. ببینید یهودیت صدها سال بعد از حضرت موسی به اینا اطلاق شد، مصطلح شد، خدا گفت حالا که شما اینو خود برای خودتون پذیرفتین، منم با همون صداتون میکنم. حدود 10 تا آیه در قرآن داریم که یهودیت رو خطاب قرار میده، نگاه خدا منفیه. اینا با بنی اسرائیل فرق دارن. بنی اسرائیل گاهی منفیه، گاهی مثبته. مثل کوفیان. کوفیان نامه اول نهج البلاغه رو ببینید چقدر حضرت علی از کوفیا تقدیر کرده. اما جلوتر یه موقع کار خوبی کردن، یه موقع کار زشتی کردن. اما یهود همواره منفوره. چرا؟ جریان یهودیت. جریان یهودیت از کجا شکل گرفته؟ چی شده؟ چی تو سرشه؟ چی کار میخواد بکنه؟ اینا باشه برای یه شب دیگه. موافقید؟